أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبتي قبلي راجع بكيد عيش علم طب ووجود آمدن علم طب ومنشأ علم طب بود. بحثی که امروز میخونیم درباره گسترش و توسعه علم طب است که آیا این علم طب باز هم توسعهش گسترشش به وسیله پیامبران الهی بوده یا این که بشر هم نقش داره؟ البته در این مسئله سه تا احتمال وجود داره. یه احتمال این است که گسترش علم طب و پرورش علم طب به دست بشر بوده. یه احتمال دیگر این است که باز هم گسترش علم طب به دست انبیا بوده است. احتمال سوم این است که بگیم اصول مبانی کلی از انبیا بوده ولی شاخه ها و فروعات این توسط بشر و بشر در اونها نقش داره. شاید بهترین احتمال همون احتمال سوم که اون را از روایات میخواییم به دست بیاریم. البته یه تاریخچه علم طب هم میخوام عرض کنم چه اتفاقاتی افتاده، چه مسائلی، چه تاریخی گذرانده علم طب. انشاءالله به این مسائل هم اشاره خواهم کرد. در مرحله اول ما نقش انبیا چه در پیدایش علم طب و چه در گسترش علم طب نمیتونیم منکر بشیم. اصل ولادت علم طب به دست حضرت آدم بود ولی از روایات استفاده میشه که گسترش علم طب به دست پیامبران بعدی مانند حضرت داوود و حضرت سلیمان ابن داوود علیه السلام. اینا نقش بسزایی در گسترش علم طب داشتند و آثار و خواص گیاهان رو به دست آوردند و به مردم منتقل کردند و مردم این خواص و این آثار را استفاده کردند. از این خواص و از این آثار و بیماران را و اونها درمان کردند. حضرت عیسی و حضرت لقمان و پیامبر ما که یقینا در گسترش علم طب نقش دارند ولی ما نمیتونیم منکر بشیم که علم بشر هم نقش داره. از روایات هم این معنا به دست میاد که بشر هم نقش داره. در یه روایتی از امام میپرسند درباره سحر و جادو حقیقت سحر و جادوست. امام در جواب می‌فرماید سحر و جادو انواعی دارد، یکی از انواعش شبیه به طب هست، همون گونه که طبیبان برای هر بیماری و هر آفتی درمانی و دارویی قرار دادن، ملفظ قرار دادن، قرار دادن، ساحران برای هر سلامتی آفتی قرار دادن، برای هر عافیتی معلولیت و نقص قرار دادن، ولی برای هر سلامتی آفتی قرار دادن، برای هر سلامتی و عافیتی ولی معلولیتی قرار دادن. ساحرا به این شکل، ساحر مردم را بیمار می کند، طبیب بیماران را درمان می کند. ساحر کاری می کند که انسان دیگه قدرت آمیزش و همبستر شدن نداشته باشد، ولی طبیب میاد و داروهایی می ده که این قدرت را پیدا کند. ولی پس بعد اینجا از امام می پرسند که چگونه جن و شیاطین جادو و سحر را آموختند و به دست از کجا به دست آوردند. امام در جواب می فرماید به همون شکلی که به همون نحوی که طبیبان طب را به دست آوردند، درمانها را به دست آوردند، بعضی هاش تجربه است و بعضی هاش درمان است. امام این چنین می فرماید بعضی هاش تجربه است. پس در مقایسه ما بین جادو و طب، امام می فرماید طب بعضی هاش تجربه است. خب از روایات مسلم شده که عمده علم طب توسط پیامبران با وحی الهی، ولی این روایت می فرماید بعض طب تجربه است. خب این بحث تجربه، قرار دادن یک دارو برای بیماری، وضع، کلمه وضع، قرار دادن، اینا مال خود بشر، مال انبیا نیست، چون انبیا وضع نمی کنند، اینا تبلیغ می کنند، رسالات الهی را تبلیغ می کنند. وضع مال بشر است، بشر قرار میده، وضع میکنه. این تجربه هم مال بشر است، مال انبیا نیست، انبیا تجربه نمی کنن زیرا دانشش دارن، کسی تجربه میکنه که دانشش ندارن. پس انبیا دانشش دارن، بشر تجربه میکنن. یا میفرماید علاج یعنی درمان، یعنی یه سعی میکنن، کوششی میکنن برای برطرف کردن بیماری، شکستگی و امثال این هاست. خب اینا بعضی ها دست بشر، پس معلوم میشه بشر هم نقش داره، تجربه داره. خب برای تجربه بشر چیزی که ما به ذهنمان میرسه دو مورد. یک موردش اینه که بالاخره انبیا یه گیاهانی معرفی میکنند به عنوان گیاهان درمانی و دارویی. به عنوان مثال، مثلا انبیا آویشن رو به عنوان درمان و تقویت کننده معده معرفی میکنند، ولی بشر میاد همین دارو را، همون آویشن را امتحان میکنه، میبینه برای سرفه هم خوبه. اینجاست دیگه که بشر نقش پیدا میکنه و دخلی خواهد داشت. خب برای افرادی که مشکل سرفه دارن، بشر میاد آویشن تجویز میکنه، با اینکه پیامبران آویشن را برای سرفه تجویز نکردند، آویشن را برای معده تجویز کردند. اینجا تجربه بشر کارساز واقع شده و این مقدارش هیچ خطراتی و هیچ ضرری ندارد. ولی موارد دیگه هم هست و اون این است که بشر با این که الان مطلع شده با وجود این که مطلع شده که درمان با گیاه است، انبیا یه سری گیاه معرفی کردن، حالا بشر میره گیاهان دیگر را تجربه میکنه. خب ممکنه به یک گیاهی برسه درمان فلان بیماری است، درمان سرطان، درمان MS، درمان سیروز کبدی. ممکنه بشر بر اثر تجربه گیاهان دیگر، خب بر اثر تجربه گیاهان دیگر یه اطلاعاتی کسب کنه به وسیله تجربه، آزمایش، تحقیق، کاوش و امثال این هاست، میتونه یه چیزی تازهی به دست بیاره. خب این میتونه مفسر خیلی از چیزها باشه. ما میدونیم که گیاهانی که توسط انبیا و ائمه به عنوان گیاه درمانی و دارویی معرفی شده است، اینا محدوده، 150 الی 200 گیاه اینا معرفی شده در روایات، در اخبار، در تاریخ به عنوان دارو و درمان است. ولی گیاهان دارویی در طب سنتی، یعنی طب یونانی، در طب سنتی یونانی خیلی بیشتر از این حرف هست. شاید 500 تا شاید بیشتر گیاه معرفی میکنن به عنوان گیاهان دارویی. این 300 تا گیاهی که اضافه شده، اینها توسط بشر و تجربه بشر، به خاطر تجربه بشر و توسط بشر این گیاهان اضافه میشه. خب حالا اینجا یه سوالی به وجود میاد با اون این است که آیا این کار درسته؟ خب باید بگیم که تا حدودی درسته، ولی در عین حال هم خطراتی داره و اون این است که ما نسبت به این گیاهان جدیدی که اضافه شده، ما از نظر عوارضش ایمن نیستیم. تجربه همین را نشان داده. مثلا اگر گیاهی درمان هست، مؤثر هست، ولی میتونه عوارض زیادی داشته باشه. به عنوان مثال شیرین بیان در روایات وارد نشده، ولی هر کی مشکل معده داره شیرین بیان مصرف کند، معدهش درمان میشه، بیماری معده درمان میشه، درد معده برطرف میشه. خب اینجا این تجربه بشر را به این مرحله رسونده است. ولی مرور زمان علم که پیشرفت کرد، معلوم شد شیرین بیان چقدر مضراتی داره و چقدر عوارض داره، تا جایی که در بعضی کشورهای دنیا استفاده از شیرین بیان ممنوع شده. این به خاطر عوارضش. اینجا ما میفهمیم ائمه چرا شیرین بیان رو به عنوان دارو و درمان معرفی نکردن و همینجور تمامی گیاهان دیگری که دنیا، مردم دنیا، طبیبان دنیا، طبیبان یونانی، طبیبان سنتی مردم را با اون درمان می کنند به این حالند. می تونه البته امکان داره، 100% نیست، امکان داره اینا به این حالند، به این شکل هستند، عوارض داشته باشند. چون عوارض دارند ائمه اینها را به عنوان دارو و درمان معرفی نکردند، مثل گل گاوزبان، مثل بارهنگ، مثل خاکشیر که خیلی گسترده در طب سنتی از اونها استقدوس استفاده میشه. ولی ما ایمن نیستیم که اینها عوارض نداشته باشند یا عوارض معتدون به نداشته باشند. اگر چیزی در روایات وارد شد، علاوه بر این که اثرش ثابت بشه، ما ایمن خواهید بود نسبت به عوارضش و دیگه از نظر عوارضش مشکلی نخواهیم داشت، از ناحیه عوارضش مشکلی نخواهیم داشت. خب بشر در این زمینه نقش داره. این یه راهش بود که تجربه است. از روایات هم استفاده شده که بعضی طب تجربه است، به شکل تجربه استفاده میشه. البته عرض کردیم خالی از خطرات و ریسک هم نیست. یه راه دیگری هم از روایات استفاده میشه و اون بحث اتفاقاتی که میفته. یه اتفاقی میفته، یه سببی، بله، یه چیزی اتفاق میفته، بله، این سبب میشه که انسان، بشر، مردم، طبیبان آگاه میشن، از یک سری اطلاعات آگاهی پیدا میکنن، آگاه میشن و مسائلی درباره طب و درمان و دارو به دست بیارن. این هم در روایات به اون اشاره شده. در یه روایتی میفرماید که اگر میخوای ببینی گستردگی علم خداوند تبارک و تعالی که آفریدگار است و محدود بودن علم انسانی که آفریده شده است، اگر میخوای گستردگی علم خداوند تبارک و تعالی بدانید، نگاه کن به دریاها، این ماهیانی که در دریاهاست، آبزیانی که در دریاهاست، صدفهایی که در دریاهاست، حلزونهایی که در دریاهاست، اینا هر کدومش میتونه منافعی داشته باشه. چیزی در این دنیا بیهوده خلق نشده، میتونه منافعی داشته باشه که این منافع به تدریج کشف میشه بر اثر اتفاقاتی که میفته. مانند امام میفرماید، مثال میزنن، میفرماید مانند این مورد که یک سگ ولگرد در کنار دریا در حال حرکت بود، یه حلزونی پیدا کرد. این حلزونی که اسمش قرمز ارمنی، این سگ این حلزون رو خورد. بعد وقتی خورد، پوزش با خون این حلزون رنگ شده، قرمز شده، یک رنگ خیلی قشنگ و خوشکل. مردم وقتی این رنگ را دیدند تعجب کردند از خوشکلیش و از قشنگیش. بررسی کردند، دیدن این خون این حلزون است و به همین جهت اینا با این مسئله آشنا شدن که خون این حلزون میتونه رنگ باشه، لباس ها را رنگ کنه، چیزهای دیگر را رنگ کنه، به عنوان رنگ استفاده کنن. مردم این حلزون ها را شروع کردن به جمع کردن و خونشون را میگرفتند و باهاش رنگ میکردن، لباس ها را رنگ میکردن که همون قرمز هست. بعد اتفاقاتی که مانند اینها میفته یکی پس از دیگری، اینها انسان متوجه میشه منافع این موجودات دریایی، موجودات زمینی، داروها را، منافع داروها را آرام آرام به دست میاره. خداوند هم به عالمان، به دانش پژوهان آگاهی بیشتری میده تا اینها متوجه بشن. مانند این اتفاقی که افتاد، یه سیبی از درخت افتاد، این نیوتن متوجه مسئله جاذبه شده و کلی قوانین جاذبه و قوانین دیگر را بر اساس افتادن یک سیب اینها را کشف کرد و متوجه این مسائل شده. خب همه افتادن سیب را میبینند، ولی خداوند آگاهی بیشتری به دانشمندان و دانشپژوهان میدهد که اینها متوجه این ریزکاری ها و این مسائل بشن. البته حالا اینا ما مسئله جاذبه را قبول داریم یا نداریم، این مسئله علا حد است که در محل خودش باید بحث بشه. پس یک راهیست برای راهیست که خداوند تبارک و تعالی برای آگاه ساختن انسان از بعضی داروها، از بعضی درمونها و اون این اتفاقاتی که میفته. البته این مثال و این روایت راجع به دارو و درمان نیست، ولی خوب میشه البته خود روایت عمومیت دارد. و ما کذالک الاشیاء، اشیاء اینجوری عام شامل همه چی، حتی داروها و درمانها. و منافع این آبزیان، این هم عام است شامل همه منافع، من جمله منافع پزشکی. خوب اینا میتونه انسان از راه این اتفاقات یه اطلاعاتی به دست بیاره و در مورد درمان مردم میتونه نقش به سزایی داشته باشد. پس اگر ببینیم علم طب قدری گسترش پیدا کرده و گسترده تر از علم طب اسلامی و انبیا شده، این مال این تجربه و اتفاقاتی که می افته. خب البته ما اشاره به این تجربه داریم، اشاره در روایات و اشاره به اتفاقاتی که انسان را آگاه می کند داریم، ولی در عین حال هم روایاتی داریم می فرماید خیلی شرق و غرب نرید، فقط اون چیزهایی که ما میگیم اهل بیت این چنین می فرماید. بله، اینه یراد بکن، کجا می روید؟ خب امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بیمار شدن، فجاءه المترفعون بالادویه، طبیبان نزد شنیدند، خبردار شدند و نزد امام آمدند، انواع داروها را نسخه کردند، داروهای عجیب و غریب، ترکیبات 50 گانه است، 50 تا دارو، 50 عجیب و غریب. امام فرمود کجا می روید؟ اینه یرادو بکن، کجا می روید؟ چرا شرق و غرب می روید؟ بله، اکتفا کنید به داروهایی که ما میگیم، اکتفا کنید به سید داروها، مثلا حلیله سیاه، مستکیر شکر در زمستان، حلیله سیاه، رازیانه و شکر در تابستان. به اینهایی که ما میگیم اکتفا کنید، به سید داروها اکتفا کنید، شرق و غرب نرید. پس ما خیلی دستمون باز نیست و این معناش این است که طب اسلامی و داروهای اسلامی کافی است. ما نیاز به این همه گستردگی، این همه تنوع گیاهی و این همه تنوع در درمان نداریم. همین داروهای اسلامی، روش اسلامی البته کم هم نیستن. ما برای هر درمان انواع بله روش های مختلف برای درمان، برای هر بیماری روش های مختلفی برای درمان داریم. درمان با مفردات، درمان با ترکیب ها، درمان با دعا، درمان با آیه های قرآن، درمان با آب آسمان، درمان با علایحلین، درمان هایی در روایات پیشنهاد داده شده برای هر بیماری، درمان های متعدد که انسان بالاخره عاجز و متحیر نمانه، هر جور هر جاهایی بیمار شد میتونه بالاخره یه جوری خودشو درمان کند و نیازمند اون همه گستردگی نداشته باشد. در تاریخچه طب، خب طب از پیامبران بوده، عرض کردم که اطبای یونانی شاید مثل سقراط و افلاطون و فرض کنید که جالینوس و اینا گومدن توسعه کردن به همون روشی که عرض کردم، درمان را توسعه دادن به همون روش. خب یه مشکل دیگری اینجا وجود دارد و این است که این دانشمندان یونانی، اینا همون دانشمندانی است که مسیحیت رو برای مردم معرفی میکردند و معرفی کردند، ولی ما شاهد این هستیم که چیزی که اینها معرفی کردند بله تحریف شده است، همون چیزی که انبیا فرمودن نیست. تا جایی که به عنوان مثال مسیحیان انقدر دینشان تحریف شده که میگویند عیسی فرزند خداوند، اینا همیشه میگفتند مسئله تثلیث، ثالوث و تثلیث و پدر و پسر و روح القدس، که این فرزند خداوند است. بعد وقتی بر اونها اشکال شده که مسئله تثلیث درست نیست، گفتن این ستا یکیست، الهن واحدا، پدر و پسر و روح القدس، اینها فرزند بله خدای یک خدای واحدی است، خدای متعدد نیست، ستا خدا نیست. بله اینا خدای واحدی است، پدر همون پسر، پدر همون روح القدس، و پدر تبدیل شد به روح القدس، روح القدس هم تبدیل شد به این پسر که حضرت عیسی است. خب این تحریف جدی است و اینا همین دانشمندان، همین ها ناقلان طب، همون هایی که طب یونانی را به مردم معرفی کردن، به همین شکل و به همین انگیزه ها باید بله طب را تحریف کردن، خیلی شدیدن طب تحریف شده تا جایی که الان بیشتر داروهای یونانی، بیشتر داروهایی که در قانون ذکر شده، اینا الکل و به اینا خم مشروب داره و مشروب نمیتونه درمان باشه بلکه ضرر داره. روایات ما میفرماید که آدم ناچار هم نمیتونه مشروب استفاده کنه، خود را با مشروب درمان کند، زیرا مشروب به او بدیش زیاد میکنه، او را بیمارتر میکنه و او را میکشه. آدم ناچار نمیتونه، حتی تشنه اگر کسی در صحرا آب نداره بداره از تشنگی میمیره، حق نداره مشروب بخوره، مشروب کشنده است. ولی ما میبینیم 60% داروهای سنتی و داروهای یونانی مشروب داره، انواع حرام ها داره، گوشت خوب داره، مدفوع خوب داره، مدفوع بقیه خود، خون بقیه داروهای جانوران، گرگ و منم روباه و همه شیر و پلنگ و همه حرام ها و همه نجاسات را به عنوان دارو معنی تحریف شده است. طب تحریف شده است، به همین جهت طب سنتی خیلی در عمل جوابگو نیست، جواب نمیده. طب اسلامی که تحریف نشده است، این یه مسئله. مسئله دیگر، خب حالا این طب یونانی مشخص شده، این گیاهان معرفی شدن به عنوان دارو و درمان. خب حالا انقلاب صناعتی به وجود آمد، آمد چیکار کرد؟ اینها را تبدیل کرد به شیمیایی، تبدیل کرد به داروهای شیمیایی. آمد و خب چرا ما این همه گیاه به بیمار میدیم؟ ببینیم ماده مؤثر در این گیاه کدومه. مثلا فرض کنیم که آویشن برای معده خوبه، اینا بررسی کردن، دیدن و معناصر این گیاه چند تاست، مثلا 20 عنصر داره، 30 عنصر داره، ماده مؤثرش را کشف کردن، دیدن مثلا فلان ماده مؤثره. حالا این ماده ای که مؤثر هست، این ماده ای که مؤثر به شکل شیمیایی از خاک به شکل شیمیایی اینها را آماده کردن و به شکل قرص و کپسول و شربت در آوردن و به مردم میدهند. خب این تاریخچه طب هست. چیزی که امروز طب به اون رسیده همینه، آمدن مواد مؤثر گیاهان را پیدا کردن و به شکل شیمیایی تهیه کردن و صنعتی و شیمیایی از خاک و از معادن تهیه کردن و به خود مردم میدهند. این دو تا خطر دارد. خطر اولش این است که اینا غافل از این است که درست این گیاه 10 ماده دارد، 20 ماده دارد، یکیش مؤثر در درمان معده است، ولی اینا غافل از این است که اون 9 تای دیگر، اون 19 تای دیگر، اینها از دستگاه های بدن در مقابل این ماده محافظت میکنن. ماده مؤثر فرض کنید فسفات یا آلومینیوم است، آلومینیوم معده را درمان میکنند، درد معده را درمان میکنند، ولی اون مواد دیگر محافظ بدن، چون آلومینیوم به کبد آسیب میزنه، به روده آسیب میزنه، به طحال آسیب میزنه، به قلب آسیب میزنه، به مغز آسیب میزنه، اون مواد دیگر هر کدومش محافظ یکی از اعضای بدن، یک قسمتی از بدن، یکی محافظ کبد، یکی محافظ روده، مثلا سلولوز محافظ روده است، تانن محافظ کبد، فيكي محافظ مغز، يكي محافظ قلب، يكي محافظ حال. وقتی این محافظ ها را حذف کردن، داروهای شیمیایی شده پر از عوارض، معده را تسکین میده ولی کبد را نابود میکنه، به مرور زمان کبد را نابود میکنه و حال را از کار میندازه، مغز را به مغز آسیب میزنه، به تخمدان و مثلا محسن باروری آسیب میزنه، اینها متوجه به سلول ها آسیب میزنه که تبدیل میکنه به سلول های سرطانی است. اینا از این مسئله غافلند. به همین جهت حالا اروپا این مسئله را فهمیده و طب شیمیایی را و داروهای شیمیایی را در سطل اشغال ریختن و به طب گیاهی برگشتن. خب یک نکتهش این بود. یه نکته دیگرش هم اینه، عرض کنید که اینا مثلا برای درمان استخوان از هسته سنجد یا مثلا برگ شکندر، اینا درمان استخوان است، تقویت کننده استخوان و استخوان ساز، اینا آمدن بررسی کردن مواد برگ شکندر، دیدن این کالسیم یا شیر، مثلا شیر موادش رو بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که کالسیوم خودش ترمیم کننده استخوان و تقویت کننده استخوان، شروع کردن به تولید کالسیوم به شکل صنعتی و شیمیایی و به مردم میدن برای ترمیم استخوانها و تقویت استخوانها. یه نکته دیگری هم وجود داره و این است که این کالسیوم طبیعی که در گیاه هست با این کالسیومی که به شکل شیمیایی و صنعتی تهیه میشه کلی با هم تفاوت دارن. این اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن. اینها فقط از نظر اسمی یکیان. اینا از نظر اسمی یکیان، ولی از نظر حقیقت و ماهیت و اثر با هم فرق میکنن. به همین جهت این کالسیوم صنعتی و شیمیایی به بیمار وقتی میدن تبدیل میشه به سنگ کلیه، تبدیل میشه به سنگ صفرا، تبدیل میشه به سنگ بزاق، قدهای بزاقی. ولی اون کالسیوم طبیعی که در هسته سنجد یا در برگ چقندر یا در شیر، اون تبدیل میشه به استخوان، استخوان را تقویت میکنه، استخوان را محکم میکنه. اینا درسته حد داشت اسمش کالسیوم است به اصطلاح امروزی، ولی اینا حقیقتا و ماهیتا دوتاست. ما شاهدیم، خود ما شاهدیم این نمک یوددار که یود شیمیایی بهش اضافه کردن، این سبب شده که تیروئید و سرطان تیروئید روز به روز بیشتر میشه، تا جایی که امروز از هر سه نفر یکی مبتلا به تیروئید هست، با اینکه همه یا نمک یوددار مصرف میکنه. اون یودی که درمان میکنه تیروئید و جلوی بیماری تیروئید میگیره، اون یود طبیعی است که در نمک است. اون یاد طبیعی را اینا از نمک جدا کردن، نمک یاد صنعتی به او اضافه کردن و این آسیب ها را زدن. این مسئله خیلی مهمه، باید مردم متوجه باشن. خلاصه باید مواظب باشید. چه اتفاقی که افتاده از 300 سال قبل به حالا، از وقتی داروهای تبدیل شده به شیمیایی، از گیاهی تبدیل شده به شیمیایی، آسیب جدی به بشریت زده، آمار بیماری ها را وحشتناک زیاد کرده، آمار سرطان را زیاد کرده، آمار دیستروفی عضلات و اتروفی عضلات و مینوپاتی نوروماتی زیاد کرده، آمار بیماری های کبد را زیاد کرده، آمار نزایی را زیاد کرده. این هم این داروهای شیمیایی هم سرطان زاست و هم این طب خودش تبدیل شد به سرطان. این طب شیمیایی خودش تبدیل شد به یک سرطان. سرطان یعنی چی؟ یعنی یه توده هر روز متورم‌تر بشه، بزرگتر بشه. این اتفاق برای پزشکی مدرن افتاده. روزی که دو تا داروخانه در یک شهر بود، الان هزاران دارو متورم شد. روزی که 20 تا 30 تا دکتر در یک شهر بود، الان شده هزاران. روزی که یه بیمارستان در یک شهر بود، الان شده صدها، ده‌ها یا صدها بیمارستان شده. روز به روز داره متورم‌تر میشه. خودش این یه سرطانی است، این داروی این طب شیمیایی خودش یه سرطانی است که بجون این مردم افتاده، بجون بشریت افتاده، بجون مردم دنیا افتاده. مواظب باشید از این داروها استفاده نکنید، داروهای شیمیایی. داروهای شیمیایی، استفاده از داروهای شیمیایی حرام است، به دو جهت حرام. یکی این است که اینها خاک است و از خاک تهیه میشه، از معادن جزء خاک است و جزء حرام، حرام است. اینها حرامند، خوردن اونها حرامند، چون خوردن خاک حرام است. در روایت یه چیز مسلمی است، مجمعون علیه است، که خوردن خاک برای انسان حرام. در روایت داریم اگر کسی خاک بخورد فقد اعان علی نفسه، یعنی در حقیقت خودکشی کرد. داروی شیمیایی اگر بخورید یعنی خودکشی کرد. حرامه، خوردن این داروها حرام است. اینها درمان نیست، بدی انسان را بیشتر میکنه، بیماری ها را بیشتر میکنه. آمار دارو ببینید، مصرف دارو چند هزار برابر شده. این مال همین داروهای شیمیایی. هر کی یه دارو مصرف میکنه، یواش یواش دو تا، سه تا، چهار تا، هر روز این داروها بیشتر میشه. پس اینا چون خاک است حرام است، یک دلیل. دلیل دیگرش چون ضرر میزند حرامه. این آسیب های وحشتناکی است به مردم زده و مردم را بیمار کرده و سبب وجود آمدن بیماری های جدیدی که در قدیم نبوده. اینا چون ضرر دارد و چون کشنده است، رو چه خوندیم؟ کسی که خاک میخوره، معادن بخوره، در حقیقت خودکشی کرد. این یه خودکشیه. مگر انسان میتونه به خودش ضرر بزنه؟ میتونه خودکشی کنه؟ این حرامه. خداوند در قرآن میفرماد ولا تلقوا بانفسکم الی التهلکه، خود را در هلاکت نندازید. مصرف داروهای شیمیایی در هلاکت انداختن خویشه، این در هلاکت انداخت، از این جهت حرامه. چون ضرر داره حرامه، و ضرر خیلی جدی. ای کسی که سرطان دارید، این سببش همین داروهای شیمیایی و غذاهایی که کد بهداشتی خورده. ای کسی که MS داری، سببش همین داروهای شیمیایی و غذاهایی که کد شیمیایی خورده، کد بهداشتی خورده. ای کسی که اتروفی عضلانی دارید، این سببش همین داروهای شیمیایی. کسی که نازایی دارید، سببش همین داروهای شیمیایی است. ای کسی که کمر درد و پا درد داری، سببش همین داروهای شیمیایی. ای کسی که سر درد دارید، سببش همین داروهای. ای کسی که کیست رحم و کیست تخمدان و کیست سینه دارید، فیبروکیستیک دارید، این سببش همین داروهای شیمیایی و این غذاها. اینها شما را بیمار کردند و عمدن این کار را کردند تا شما مصرف کننده دارو باشی و محتاج اونها باشید و هرچی دار و ندار خودتون سهم بزرگی از درآمد خودتون صرف دارو و درمان کنید تا جیب این ظالمان پر بشه، هزاران میلیارد جمع کنن و برن کیفاشونه بکنن. برای حالین واضح باشید، حتی یک قرص شیمیایی اگر انسان تلف بشه، از دنیا هم بره، حق نداره حتی یک قرص شیمیایی مصرف. عمر انسان محدود و مشخص است، با دارو خورده و نخورده نیست. شما مواظب باشید حتی یک قرص شیمیایی مصرف نکنید. خیلی خوب، به این مقدار اتفاق میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.